کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل دوم، اصلاح طلبی و زوال اندیشیدن. چگونه می تواند یک انسان از اینکه صرفاً نظری دارد خوشنود باشد و از آن لذت هم ببرد؟ اگر نظرش آن باشد که به او ظلم شده است، آیا هیچ لذتی در آن می یابد؟ اگر همسایه‌تان فقط به اندازه یک تک دلار از شما کلاه برداری کند، شما فقط با آگاهی به آن که کلاه سرتان رفته، یا با گفتن آن که سرم کلاه گذاشته، یا حتی تسلیم عریضه به او برای پرداخت بدهی آرام نمی نشینید، بلکه برای باز پس گرفتن کل مبلغ گام های مؤثر برمی دارید و اطمینان حاصل می کنید که دیگر هرگز کلاه سرتان نخواهد گذاشت. اقدام بر مبنای اصول، درک و اجرای حق، مناسبات و چیزها را تغییر می دهد. چون این اقدامی سرشتی انقلابی دارد و با آنچه پیشتر برقرار بود همسرشت نیست. نه تنها در حکومتها و مذاهب، بلکه در درون خانواده ها دو دستگی ایجاد می کند. فراتر از آن، فرد را به دو بهره تقسیم می کند. آنچه را در او شیطانی است از آنچه الهی است جدا می سازد. هنری دیوید تورو، نافرمانی مدنی. باید از معرفت شناسی شروع کنیم. در میان همه چیزهایی که در این 40 سال دست خوش آشفتگی، اگر نگوییم زوال شده، یکی هم بنیانهای تفکر است. بی تردید این مهنت ناشی از ماهیت و نوع حکمرانی رژیم ولایی شیعی است. تا نکوشیم که تعریف دقیق و مشخصی از پدیده‌ای بیابیم، راهی به جایی نخواهیم برد. عقل ایرانی وقت چندانی صرف پالایش و از صافی گذراندن داده‌ها و تهدید و تشکیل مفهوم‌ها نمی‌کند. من به تجربه دریافتم که دوستان ایرانیم نظرشان را راجع به یک امر 180 درجه تغییر می دهند، بیان که روش و یا شیوه تفکری را که با آن بار اول به باوری رسیده بودند تغییر دهند. ایشان امیدوارند با همان طعمه‌ای که دفعه قبل مگس گرفته بودند، این بار زنبور عسل بگیرند. چون این عقلی در پرسشگری از خطاهای خود به هر دلیلی آویزان می شود تا مبادا خود را به پرسش بگیرد. می گوید اگر آن کتاب معروف را پیشتر از انقلاب خوانده بودیم، و اغلب از صیغه جمعی فعل استفاده می کند. یا اگر آل احمد یا شریعتی یا مارکس یا لنین یا ماو ما را فریب نداده بودند، یعنی آنان را نخوانده بودیم یا ایشان خود اصلا ننوشته بودند، کارمان به آن خطا کشیده نمی‌شد. وضعیت غریبی است. از یک طرف گمراه شدیم چون کتابی را نخواندیم، از طرف دیگر گمراه شدیم چون کتابی را خواندیم. آنچه نمی‌گوید ولی می‌شود از این تضاد استنباط کرد این است که مشکل در جایی است متقدم بر خواندن یا نخواندن. از کجا نمعلوم که اگر آن کتاب را خوانده بودیم، چنان فریب آن را نمی خوردیم که فریب آل احمد یا لنین یا ماو و یا از همه قبیح تر استالین را. چون این می نماید که مشکل بیش از آن که در آن مطالبی باشد که خواندیم یا نخواندیم، در این است که آن مطالب را چرا و چگونه خواندیم و نخواندیم. این چرا و چگونه پرسش هایی هستند در معرفت شناسی، نه در معلومات. مصادره به مطلوب یکی از علائم خوانش ایدئولوژیک است. در این مورد خاص هیچ تفاوتی میان مذهب و ایدئولوژی های سکولار نیست. در منطق ساده ترین معنای مصادره به مطلوب مفروض انگاشتن همان نکته است که محل بحث است. اما آنچه من از آن در اینجا در نظر دارم آن شیوه خانشی است که در هر متنی دنبال تأیید پیش داوری خودش می گردد و هر جوری که لازم باشد آن را مثله می کند، از سیاق می اندازد و می پیچاند تا آنچه را مفروض گرفته است تا باورهایش را ثابت کند. مصادره به مطلوب آن شیوه از نگاه کردن به جهان است که در آن همه چیز نظر آدم را تصدیق می کند و هیچ چیز آن را نفی نمی کند. از این بابت هیچ تفاوتی بین اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست. مصادره به مطلوب به یک اندازه و به شدت بیشینه‌ای شیوه ارتباط هر دو با جهان و متن است. آن باوری که هر دو در همه حال مصمم به تصدیق آن هستند و به خاطر آن دمی از مصادره به مطلوب هر واقعیت یا سخن و رفتاری نمی آسایند بی محلی انقلاب است. لیکن این بدان معنا نیست که نوع مصادره به مطلوب این دو ایدئولوژی یکی است. اصلاح طلبان به همان اندازه مخالف انقلابند که اصولگرایان. از طرفی به دلیلی مشترک رژیم را باید به هر قیمتی حفظ کرد. از طرف دیگر به دلیلی متضاد، اصولگرایان برای آنکه مفهوم انقلاب را قبول دارند، اصلاح طلبان برای آنکه آن را قبول ندارند. علت آشفتگی مفهومی ناشی از شیوه مصادره به مطلوب تلفیق مفاهیمی است که مبانی و اصول متضاد یا متناقض دارند. این مصادره به مطلوب ها عامل اصلی اغتشاش فکری به خصوص در میان اصلاح طلبان است. دلیل این تفاوت هم معلوم است. اصولگرایان اصول اصیل تر و پیام یک دست تری برای مردم دارند تا اصلاح طلبان که همه چیزشان التقاطی است. نمونه بارز این التقاط شترگاو پلنگی است به نام روشنفکر دینی که اغلب در چراگاه‌های اصلاح طلبان دیده می‌شود. می‌توان نمونه‌های بسیار آورد، مثلا حقوق بشر. اصلاح طلب از این مفهوم خوشش می‌آید یا فکر می‌کند برای پیشبرد کارش لازم دارد. آنگاه آن را از متنی که به آن تعلق دارد، یعنی تعریفی از فرد انسانی که مبنای آن نوعی فلسفه انسانگرایانه و فرض وجود حقوق طبیعی است مصادره می کند تا از قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبنای تئوکراتیک دارد یک سند حقوق بشری در بیاورد، طوری که بتواند آن را در یک ساختار آپارتاید مذهبی به عنوان مبنای حقوق بشر عرضه کند و بر اساس بی اساس آن در این مورد مطالبات حقوق بشری داشته باشد. او از امکانات مقفول حقوق بشری قانون اساسی جمهوری داد سخن می دهد. جلوتر هنگام بررسی دقیق این قانون خواهم دید که مفاهیم دیگری مانند آزادی، دموکراسی و شهروندی همگی به شیوه مصادره به مطلوب و در واقع دزدیده شده اند تا به چیزی جز خود دلالت کنند، چیزی که اغلب درست همان چیزی است که این مفاهیم علیه آنها به جهان آورده شدند. مثلا شهروندی مفهومی نیست صرفاً در مقابل با استبداد سیاسی، بلکه به همان اندازه مفهومی است در مقابل تحمیل و تبعیض مذهبی. یا ادعا می کنند قانون اساسی میثاق ملی است، در حالی که در حقیقت یک میثاق مذهبی است و در آن ملی مصادره به مطلوب شده است. این مصادره به مطلوب ها در ابتدا موجب گیجی و آشفتگی فکر و از یک جا به بعد به از هم پاشیدن ساختاری عقل می شود. مخی که از مفاهیم نیم پخته و ناسازگار و متناقض پر بشود، ابتدا دچار سوء هاضمه فکری می شود و از یک جا به بعد دستگاه گوارشیش از کار می افتد، طوری که دیگر حتی نمی تواند شیر برنج را درست هضم کند. قصد من این است که در بقیه این فصل و به صورتی دیگر در فصل بعد به علت اصلی این مصادره به مطلوب بالاخص در میان اصلاح طلبان بپردازم. این علت اصلی چنان که گفتم کوششی است پروفیلاکتیک برای امتناع از ورود مفهوم نافرمانی و انقلاب به گفتمان سیاسی در ایران. اصلاح طلبان به ویژه حاضرند با ابلیس به یک جوال بروند ولی انقلاب نشود. تعریف های خودم از مفاهیم انقلاب، اصلاح طلبی، تدریجگرایی، خشونت و خشونت پرهیزی و غیره را در فصل چهارم ارائه خواهم داد. آنچه می خواهم در ادامه بگویم نمی تواند چیزی بیش از نوعی طرح مقدماتی باشد که امیدوارم در بقیه این جزوه بست بیابند. اصلاح طلبان امتحان خود را پس دادند. ایشان از انقلاب لولوی سرخرمنی در ذهن خود و برای تشویش اذهان عمومی درست کردند که همین که خوب به آن نگاه کنیم مترسک بودن آن معلوم می شود. از دور می ترساند ولی از نزدیک دیده می شود که درون آن پیزور است و لباسهای مندرسش آریتی. ایشان چه از سر ریاکاری و مصلحت اندیشی و چه از روی سراسیمگی و دست پاچگی و شاید هم به مهمیز یک عذاب وجدان ناخودآگاه واژه‌های براندازی، اصلاح طلبی به عنوان روش، اصلاح طلبی به عنوان هدف، اصلاح طلبی هم به عنوان روش و هم به عنوان هدف، دگرگون کردن کامل سیستم سیاسی، آرمان شهر طلبی و غیره را به شکلی دلخواه به کار می‌برند و هر گونه لازم می‌بینند می‌پیچانند تا یک نتیجه بگیرند و آن این است: تنها چیز بدتر از وضع موجود انقلاب علیه آن است. لازم نیست که تصویری که می‌خواهم از این مترسک به دست بدهم جامع و مانع باشد و ادعا نیز نمی‌کنم که هست، تا معلوم شود که چرا ایشان دچار آشفتگی فکری هستند و چگونه هر صفتی دلشان بخواهد به هر مفهومی می‌دهند تا از آن نتیجه مطلوبشان را بگیرند. در مجموع مترسکی که ایشان از انقلاب ارائه می کنند پنج صفت از نظر ایشان ترسناک دارد: خشن و خونین است، دفعی و آنیست، آرمان شهرگراست، از بالاست و مبتنی بر این باور است که با حل مشکل حکومتی همه مشکلها حل می شود. فکر نمی کنم مترسک ایشان را منصفانه ترسیم نکردم. این تعریف به همان اندازه در آنچه می گوید بیانگر آشفتگی مفاهیمی است که در آنچه ناگفته می گذارد. این نیز گفتنی است که این تعریف یک مابعضاء کاملا متقابل با خود در اصلاح طلبی دارد. هر آنچه در مورد انقلاب ایجابی است در مورد اصلاح طلبی سلبی است و به عکس. مثلا یکی از کسانی که برای اصلاح طلبی مبانی نظری حد اکثری نوشته معتقد است که اصلاح طلبی خواست تغییر اجتماعی با استفاده از روش دموکراتیک، مسالمت‌آمیز و تدریجی است. کسانی که خواهان تغییر نیستند به کنار، اصلاح طلبی اساساً در مقابل آنانی مطرح می شود که موافقان تغییرند ولی اصلاح طلب نیستند. اینها کیستند؟ ایشان کسانی هستند که خواهان تغییر غیر دموکراتیک، از بالا، غیر مسالمت آمیز، خشونتگرا و غیر تدریجی، دفعی و آنی هستند. یکی دیگر از اصلاح طلبان می گوید روش اصلاح طلبانه در مقابل روش انقلابی تعریف می شود. روش اصلاح طلبی از خشونت پرهیز می کند. روش انقلابی خشونت را به عنوان ابزار تحقق اهدافش میپذیرد. روش اصلاح طلبانه بر رهبری جمعی تأکید میکند. روش انقلابی بر رهبری فرهمند. روش اصلاح طلبانه به دنبال حرکت از طریق نهادهای مدنی است. روش انقلابی به دنبال حرکتهای مبتنی بر توده مردم. روش اصلاح طلبانه گام به گام و مرحله است. روش انقلابی به صورت ناگهانی و انفجاری. روش اصلاح طلبانه تقلیلگرا نیست، یعنی فکر نمی کند که با حل مشکل حکومت همه مشکلات حل می شود. پایان نقل قول. یکی از اصلاح طلبان معتقد است اصلاح طلبی هم روش است و هم هدف. آن دیگری در مقابل انقلاب را حرکتی تعریف می کند که هم در روش و هم در هدف انقلابی است. به چه معنا؟ به این معنا که به چیزی کمتر از واژگونی سیستم سیاسی رضایت نداده و با زبان یا روش خشونت‌آمیز و تخریبی با آن سخن می‌گوید. می‌توان باز هم نمونه آورد. این باید کافی باشد. این مدعاها چون ظاهر لطیف و آشتی جویانه‌ای دارند، کسی متوجه نمی‌شود که علت مسالمت‌آمیز بودن آنها تو خالی بودنشان است. امروزه و نه در قرن پیش که در آن تب امر واقع بالا بود، کیست که از شنیدن کلمات تخریبی، خشونتبار و از بالا احساس اضطراب نکند؟ در مقابل آیا اینجا کسی هست که از شنیدن کلمه‌های مدارا و آشتی، خشونت پرهیز و مسالمت‌آمیز احساس نرم و ملایمی مانند حس نوازش یک نسیم اردیبهشتی بر روی گونه‌اش به او دست ندهد؟ اصلاح طلبان دقیقاً از همین بارهای ارزشی و عاطفی این صفات سوء استفاده می‌کنند تا کارکرد خود را انجام بدهند. خوب که بنگریم خواهیم دید که لقب ضد انقلاب در حق ایشان مناسبتر و واقعی تر از عنوان اصلاح طلب است که خود دقیقاً برای همین انقلاب ستیزی به خود دادند. اصلاح طلبی ایشان به همان اندازه تهی از حقیقت است که مترسکی که از انقلاب ارائه می دهند. این طبیعی است. باژگونه یک دروغ در آینه باز هم دروغ است، ولی از آن طرف. اما همین که درنگ کنیم و به چند انقلاب، مثلا انقلاب شکوهمند انگلستان یا انقلاب آمریکا یا فرانسه یا چین یا هند یا روسیه یا مشروطه خودمان بیاندیشیم و چند تا انقلابی در زندگیمان دیده باشیم یا راجع به آنها خوانده باشیم، می‌بینیم انقلاب‌ها اصلاً شکل این فرانکشتاینی که اصلاح طلبان از طریق مصادره به مطلوب وجهی از این و آن انقلاب و از این و آن کودتا و از این یا آن شورش سرهم کرده اند نیستند. انقلاب ها هیچ وقت تخریبی نیستند. لزوماً همیشه خشونتگرا نیستند. همیشه از پایین و با تحولی در توده ها همراهند. گاهی آرمانگرا هستند، گاهی هم نیستند. و یک خواست کاملا نرمال و خوب شناخته شده و بارها آزموده شده دارند. مثلا استقلال یا دموکراسی یا الغای آپارتاید. بعد هم بلافاصله می‌بینیم که انقلاب با قوقا و شورش و کودتا یکی نیست و اگر خشونتی هم شده باشد بیشتر به خاطر مقاومت یا سرکوب قدرت حاکم است و نه خواست انقلاب. هیچ وقت نیز هیچ مردمی تحت این شعار که برویم همه چیز را خراب کنیم انقلاب نکردند و هیچ انقلابی هم این را نگفته است. به بیان دیگر می شود انقلابی بود و دموکراتیک و خشونت پرهیز هم بود و در این حال آرمان شهرگرا هم نبود. می شود یک انقلابی بود و یک آرمان معقول داشت، مانند انقلاب آمریکا که هم استقلال می خواست که در آن موقع بدی یا به بیان تورو یک سنت تازه بود و هم در ادامه آن جمهوریت که در آن موقع یک اختراع سیاسی بود، یک آرمان معقول. می شود یک انقلابی بود و خشونت طلب نبود و خواستی داشت بسا معمولی، مانند استقلال و آزادی و دموکراسی. در واقع از بیش از 200 انقلاب دو قرن اخیر بیشترشان چیزی جز آنچه در آن زمان به هنجار و ارزش بشری تبدیل شده بود نمی‌خواستند. اکثرشان یا استقلال می‌خواستند یا دموکراسی یا هر دو. خلاصه به رغم بغرنجی موضوع باید گفت که انقلاب‌های سیاسی بنا به تعریف از پایینند. اغلب خشونت طلبی نمی‌کنند. دنبال آرمان شهر نیز نیستند. گرچه می شود گفت که بیشترشان به معنایی، و تأکید می کنم به معنایی، مشمول کیفیت دفعی و آنی یا به هر حال خواست تغییر سریع و اساسی می شود. دلیل آن هم ساده است. انقلاب ها پاسخی هستند به وضعیت برنتافتنی و نه وضعیت صرفا نامطلوب. دویژه آنگاه که در تجربه مردم این برنتافتنی بودن خاصیت سیستمی خودش را نشان بدهد. در آنجاست که خواست براندازی چکمه‌ای که بر گلوگاه فشار می آورد تنها راه برای نفس کشیدن می شود. آن که دارد خفه می شود نمی تواند تدریج طلب باشد. او به گفته دکتر کینگ می گوید همکنون. من فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی خواست القای ستمی یا بیماری را همکنون و به تمام از زاویه نظری امر مذمومی بداند. این مربوط می شود به وجه عملی و نه مبانی نظری. کمی تکراری خواهد شد، لیکن بگذارید کمی بیشتر دانه به دانه چند تا از این جنبه هایی را که اصلاح طلبان به صورت آنالیتیک به انقلاب نسبت داده اند نگاه کنید. اینکه کسی تخریبی را جنبه‌ای از تعریف انقلاب بداند از بس یک جانبه است، گربه را به خنده می اندازد. من جایی نخوانده و از کسی نشنیدم که نشان داده باشد که انقلاب‌های بزرگ ملی در 200 سال اخیر با شعار تخریب برای تخریب انجام شده باشد. هیچ رهبر بزرگی نیامده است بگوید مردم جمع بشویم برویم یک عملیات تخریبی به عنوان هدف و آرمان خودمان انجام بدهیم. این ابلهانه است. هر کس هم آن را به کسی نسبت بدهد فرا افکنی می کند. ممکن است آدم خلوچلی گفته باشد برویم انقلاب کنیم و همه چیز را خراب کنیم، اما من هیچ یک از انقلابهای نیک فرجام یا حتی بد فرجام را ندیدم که شعارشان تخریب به خاطر تخریب باشد. نه واشنگتن، نه لنین، نه گاندی، نه ماو، نه ماندلا چون این شعاری ندادند. شعار هر انقلاب پیروزی ساختن بوده است، نه تخریب. حتی داعش هم تخریب برای تخریب نمیخواهد، یا طالبان. آنان نیز مانند حکومت اسلامی بر ایران خواستار بازسازی یک رژیم سپری شده اند. البته به قول آمریکایی ها اگر می خواهید خاگینه درست کنید باید چند تا تخم مرغ را بشکنید. اما هیچ آدم منصفی نمی گوید درست کردن خاگینه یک عمل تخریبی است، مگر اینکه خیلی از خاگینه بدش بیاید. این برانداختن چکمه که همکنون از آن صحبت کردیم یک عمل تخریبی نیست. اولین گام است برای آغاز به نفس کشیدن، برخاستن، تکاندن گرد و راه افتادن به سمت مقصد. بید تخریبی برای هراسان سازی است. به کسی که چکمه بر گلویش است میگوید تکان دفعی و آنی نخور. آقا ممکن است تعادلش را از دست بدهد بیفتد روی تو. خفه شدن بهتر از له شدن است. اصلاح طلب همچنین ادعا می کند که انقلاب مستلزم آرمان شهرگرایی است. این نیز حرفی است بیپایه. گاندی خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت بود. ولی پیش خودش فکر نمی کرد آنچه به دنبال آن است یک هندوستان مستقل و آزاد، طرحیست آرمان شهری. و نیز چون این بود آرمان دکتر مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا. حتی بنیانگذاران ایالات متحده که اولین جمهوری دموکراتیک را اختراع کردند کارشان را آرمان شهری نمی شناختند. البته که آنچه می خواستند آرمانی بود. انقلاب برای رسیدن به یک آرمان به هیچ وجه به معنای دنبال آرمان شهر رفتن نیست. البته که برای ملتی که تازه خود را به ماه و ملت شناخته و می‌خواهد از وضعیت استعماری بیرون بیاید یا رژیم آپارتاید را به عنوان اهانتی به کرامتی که پیشتر یادش رفته بود براندازد، آزادی تنها می‌تواند به شکل یک آرمان درخشان و شکوهمند به تصور درآید. تنها نام مناسب، یعنی نامی هم عرض این آرمان جمعی که آزادی و شادمانی یک ملت در گروه آن است، انقلاب است. عنوان اصلاح در این موارد به درجه تحقیرآمیزی برای فهم کارهای سترگی که انسان گاهی به صورت یک سوژه فراگیر جمعی انجام می‌دهد یا باید انجام دهد ناکافی است. اصلاح طلبان با علم کردن و نقد آرمان شهر طلبی به عنوان وجه هر گونه انقلابی می کوشند تا سپهر سیاسی را از هر گونه آرمانی تهی کنند، تا امر سیاسی را به خردکاری نهادینه رژیم به ماجرای اصلاح طلب و اصولگرا فرو بکاهند. فقط این نیست که می‌خواهند امر سیاسی فاقد افقی باشد که به حرکت سوژه جهت و انگیزه بدهد، زیرا او آنگاه معیاری برای اندازه‌گیری راه طی شده یا نشده خواهد داشت، بلکه این نیز هست که می‌خواهند اصل و ریشه آرمان‌خواهی را با آلوده کردن حیثیت فلسفی مقوله آرمان شهری از میان بردارند. علم کردن فرهنگ و اخلاق هم یکی از همان مصادره به مطلوب هاست. اصلاح طلبان با این استدلال که مشکل از نظام نیست بلکه از فرهنگ و منش های فردی است، انقلاب را رد می کنند، زیرا به ادعای آنان با این کار مشکل حل نمی شود. باید نخست یک تحول فرهنگی و اخلاقی در میان مردم صورت بگیرد، آنگاه همین رژیم و منش اسلامی خود به خود آن آدم نیکنهادی که پس از دگردیسی اخلاقی ولی فقیه آن شد، از ایران و جهان اسلام بهشتی خواهد ساخت که رشک فردوس برین خواهد شد و در آن یک بهایی از همان حقوقی برخوردار خواهد گشت که یک شیعه با آن علامت داغ وسط پیشانی. میگویند مشکل حکومتی را بگذارید برای بعد از آن که مشکل اخلاقی و فرهنگی حل شد، زیرا حل مشکل اخلاقی هر دو را حل خواهد کرد. ایشان جایی خواندند که خداوند قومی را تغییر نخواهد داد مگر آنکه انفسشان را تغییر دهد و به شدت مشغول انجام این مشیت الهی هستند و با چنان اعتماد به نفسی ریش می جنبانند که انگار در این 40 سال نیز به نتایج آشکاری رسیدند که رشک فیلسوفان اخلاق و مصلحان فرهنگی در سراسر جهان است. در نهایت می خواهند منکر آن شوند که رژیم بیمار اشخاص بی اخلاق تولید می کند و مرداب نمی تواند جایی باشد جز برای تخم ریزی حشرات فاسد، و این از نظر تاریخی بزرگترین جنایتشان است علیه میراث عصر روشنگری. این یکی دیگر پهلو به خرافاتی از قبیل روغن بنفشه میزند. از افلاطون تا لارز هیچ فیلسوف سیاسی بزرگی مسئله ساختار حکومت را به خلقیات مردم فرو نکاسته است. من فقط بند زیر را از مقاله معروف و تأثیرگذار لو اشتراوس با عنوان 3 موج مدرنیت نقل می کنم. چنان که هابز میگوید، هنگامی که کشورها به سبب اختلال و اختلاف درونی منحل میشوند، تقصیر آدمیان به عنوان ماده تشکیل دهنده آنها نیست، بلکه تقصیر آنان به عنوان سازندگان آنهاست. این ماده نیست که فاسد و فساد انگیز است. هیچ شرارتی در انسان نیست که نشود آن را مهار کرد. آنچه لازم است الطاف الهی یا اخلاق نیک و یا صورت بندی شخصیت نیست، بلکه نهادهایی است که دندان هم داشته باشند، یا اگر از کانت نقل کنیم، تأسیس نظم اجتماعی درست نیاز به آنچه مردم معمولی ملتی از فرشتگان می‌خوانند ندارد. گرچه ممکن است قبولش سخت باشد، لیکن مسئله تأسیس یک حکومت، یعنی حکومت درست، حتی برای ملتی متشکل از شیاطین هم قابل حل است، به شرطی که شعور داشته باشد، یعنی به شرطی که خودخواهیشان شعورمند باشد. مسئله بنیانی در سیاست به سادگی داشتن یک تشکیلات حکومتی درست است، کاری که آدمیان به خوبی از عهده آن برمی آیند. پایان نقل قول. هیچ انقلابی بزرگی نیز نگفته است که با حل مشکل حکومت همه مشکلات حل می شود. تسخیر حکومت برای هر انقلابی که در خور این لقب باشد همیشه گام اول است برای در اختیار گرفتن امکانات عظیم دولت مدرن در خدمت حل دیگر مشکلات. دولت مدرن در اینجا کلیدی است. در شدیدترین حالت حرف یک انقلابی آن است که مشکلات بدون حل مشکل حکومتی حل نمی شود یا به سرعت لازم حل نمی شود. سرعتی که تاریخ و نه اراده ما مهلت آن را تعیین می کند. در حالت معمولی که یعنی بیشتر موارد، حرف یک انقلابی این است که حکومت مدرن چنان است که بدون حل مشکل آن هیچ مشکلی حل نمی شود، زیرا راه درون سیستمی برای دسترسی به ماشین دولتی مدرن برای استفاده از اقتدار و امکانات نهادی و مالی آن برای روی کرد کلان و سازمان یافته در راستای دامن زدن به سرزندگی فرهنگی و اخلاقی بسته شده است. انقلاب وقتی ناگزیر می شود که راه درون سیستمی برای حل مشکل حکومت نیست. در مورد بقیه احکام نیز وضع به همین منوال است. رهبری جمعی و رهبری فرهمند وجه تمایز روش انقلابی و روش اصلاح طلبانه نیست. با رهبری فرهمند می شود دیکتاتوری درست کرد و کرده اند، چنانچه آن روشنفکر دینی در آن سخنرانی رسوایی بارش گفت و با سرکوب مانع از انقلاب شد و شدند. بسیاری از انقلاب ها نیز رهبری جمعی داشتند، مثلا آمریکا یا فرانسه، و شماری نیز در دهه های اخیر که چیزی به اسم جامعه مدنی به وجود آمده است از طریق نهادهای مدنی حرکت کردند، از جمله کره، فیلیپین، چکسلواکی. پراکندگی قدرت مطلبی است و فردی و جمعی بودن حکومت یک چیز دیگر. انقلاب‌های چند دهه اخیر در اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی جملگی انقلاب‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و از پایین بودند و بیشترشان به عنوان انقلاب موفق شدند. چکسلواکی در آنجا حتی دو کشور از هم مسالمت‌آمیز جدا شدند. لهستان، رومانی، لتونی، استونی، بلغارستان. البته نمونه‌های بدی هم داشتیم، مثلا در صربستان و کرواسی و بوسنی هرزگوین. البته خشونت در این جاها به معنای اخص کلمه خشونت انقلابی نبود. خشونت ناشی از فروپاشی و بازچینی واحدهای ملی بود. در آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی با انقلاب خیابانی از دیکتاتوری به دموکراسی رفت و تایوان نیز چنین است و نیز فیلیپین و اندونزی و تایلند و مالزی، گرچه اینها هم مسائلی دارند که نوشتنشان پای مفهوم انقلاب منصفانه نیست. خلاصه آنچه در انقلاب خشونت آمیز است متعلق به جوهر آن نیست. برخی از انقلاب ها خشونت آمیزند، همان گونه که بیشتر کودتاها و بسیاری از حکومت ها. باید پژوهید که انقلاب ها چرا گاهی خشونت آمیز می شوند و گاهی نه. نسبت بین خشونت حکومتی با خشونت انقلابی چیست؟ چرا گاهی باید برای متوقف ساختن یا پرهیز از خشونت انقلاب کرد؟ از سوی دیگر به نام و در خدمت اصلاح طلبی کمتر از انقلاب خشونت انجام نگرفته است. تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری پر است از این خشونت‌ها در خدمت اصلاح. می‌شود ده‌ها نمونه از پتر کبیر، آتاتورک، رضا شاه بزرگ، جمهوری خلق چین، جمهوری کره و غیره نقل کرد. و من تازه از ناپلئون و هیتلر و موسولینی حرفی نمیزنم. امروز کسی نیست که متوجه زوال عقل سیاسی در میان ایرانیان نشده باشد. اصلاح طلبان سهم اصلی را در این زوال دارند. آنان برای آنکه رژیم را حفظ کنند آب را گلالود کردند.